أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إمام العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما ولية الله في الأرضين أرواحنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا فهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك خدای متعال قلوب یکایک ما رو با انوار معرفت و محبت امام زمان ارواح و ناقداه صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد روز مصادف با سالگرد میلاد مسعود وجود مقدس امام نهم جواد الائمه علیه السلام هست. صمیمانه این روز عزیز رو به همه اساتید و بزرگواران تهنیت و تبریک عرض میکنم و امیدوارم که سرآغاز خیرات و برکاتی برای همه ما و برای جامعه مؤمنین باشه. دوم این که این مجلس به مناسبت تکریم و تعظیمی که از یکی از شاگردان وارسته مکتب وجود مقدس امام صادق علیه السلام و نواب وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواح و نافدا نمایت الله روز ماه سلیم‌الدین حسینی شیرازی برگزار شده و طبیعتاً باید در باب این شخصیت عظیم هم مطالبی رو تقدیم کنیم. لیکن یک نکته هست و اون این که صحبت کردن در باب شخصیت‌های بزرگ و پرده برداری و راز برداری از زندگی اونها و رفتار اونها کار دشواری است، به ویژه اون انسان‌هایی که عظمت و بزرگیشون رو از ارتباط با حقایق این عالم گرفتن و واجد حقیقت ایمان هستن و این امر قدسی در اونها تحقق پیدا کرده، فهم شخصیت اونها و زمانه و زمان اونها و اینکه چگونه عمل کردن کار دشواری است. صدا در احادیث ما هست که شناخت مؤمن ممکن نیست و نمیشود انسان این گوهر و سر الهی رو به خوبی بشناسه. اون چه از مؤمن تراوش میکند و ما میبینیم آثار حقیقت وجودی اوست، درک حقیقت وجودی او و تفسیر او کار دشواری است. و باز به ویژه اگر این شخصیت و این انسان عظیم از اون انسانهایی باشد که در یک دوره‌ای از دوران در حوادث اجتماعی ظهور پیدا کرده و در این حوادث نقش ایفا کرده و به ویژه اگر در مقابل حوادث منفعل نبوده و خودش رهبری پاره‌ای از حوادث رو به عهده داشته، شناخت اونها دشوارتر می شود، چون انسان می بایست حوادث اون زمان و زمانه رو به خوبی بشناسه تا بتواند مواقف این مؤمن و این شخصیت بزرگ رو در قبال اون حوادث تاریخی به خوبی تفسیر کنه و الا قطعاً دچار اشتباه خواهد شد. به خصوص انسان‌های از این دست که فراتر از زمانه خودشون هستن و به جای اینکه فقط پرسش‌هایی رو که از ناحیه زمانه متوجه اونها می‌شود پاسخ بدن، سوال خودشون رو به پیکر زمانه می‌زنن و زمانه رو تغییر می‌دهن. شخصیت‌هایی مثل این مرد عظیم و در رأس اونها حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که منتظر نمی‌مانند که حوادث مسیر اونها رو تعیین بکنن و فقط به پرسش‌ها پاسخ بدن، بلکه پرسش‌های اساسی خودشون رو با زمانه مواجه می‌کنن و زمانه رو به نفع پرسش‌های خودشون دگرگون می‌کنن، به طوری که در دوره‌های بعد دیگر پرسش‌هایی است که اونها مطرح کردند. شخصیت‌هایی که حقیقتاً انسان ساز هستند و نمونه‌هایی از انسان معدل اسلام و ایمان رو می‌سازند و مکتب اونها مکتب تربیت انسان هست، واقعاً تشخیصشون، شناختشون، موضع‌گیریشون، درک موضع‌گیری هاشون کار دشواری است. از همین رو من قبل از این که به تحلیل و تفسیر شخصیت این عالم بزرگوار و تحلیل بعضی از رفتارهای سیاسیشون بپردازم، مقدمتاً نکته‌ای رو عرض میکنم که شاید مقدمه نسبتاً طولانی هم باشه و امیدوارم که خسته کننده نباشه در این محفل عزیز، و اون نگرش تاریخی به درک درگیری حق و باطل در مسیر تاریخ اجتماعی بشر هست. یک نگاه فرانگرانه، یک نگاه کلان به تاریخ اجتماعی بشر و شناخت نقطه درگیری حق و باطل در این تاریخ و بعد تعیین موقف خود ما در این زمانه و تشخیص این حق و باطلی که در دوره ما، در دوران ما با یک دیگر درگیر هستن و چاره‌ای که در این درگیری ما باید بیندیشیم، به ما کمک میکنه تا بتونیم رفتار این شخصیت بزرگوار رو تحلیل بکنیم. بر این اساس عنایت دارید اون چه از معارف الهی استفاده می شود، از قرآن و معارف اهل بیت، شاید این باشد که کل تاریخ اجتماعی بشر از اون زمانی که انبیا روی زمین ظاهر شدند و مأموریت خودشون رو انجام دادند، دو قطب اساسی داشته. یک قطب، یک جریان، جریانی است بر محور انبیای الهی شکل گرفته و این جریان به دنبال بسط کلمه توحید و گسترش معنویت و خداپرستی در همه عرصه‌های زندگی انسان هست. نقطه مقابل این جریان، جریان دیگری است که بر محور اولیاء طاغوت، بر محور فرائنه شکل گرفته و کار اون جریان هم بسط انانیت نفس، استکبار نسبت به خدای متعال و جاری و ساری ساختن این طغیان در همه عرصه‌های زندگی بشر بوده. به تعبیر امروزین، تئوریزه کردن بندگی خدای متعال و ایجاد یک زندگی اجتماعی، یک مدنیت و یک تمدن بر محور کلمه توحید و بندگی خدای متعال در یک سو هست، جمعیتی دعوت انبیا را اجابت کردند و حول انبیای الهی و اوصیا اونها جمع شدن و هدفشون این بود که تاریخ بندگی خدای متعال رو شکل بدهند و معماری بکنند و سعی بکنند یک حرکت رو به پیش به سمت گسترش معنویت و توحید داشته باشند که این حرکت در دوران ظهور حضرت بقیت الله ارواح و نافدات به ثمر نهایی خودش می نشینه و همه عرصه های حیات زندگانی، حیات و زندگانی اجتماعی و فردی بشر نورانی میشه. و اشرقت الارض به نور ربها، زمین در پرتو نور امام علیه السلام که همون نور الهی است نورانی می شود. همه مردم زمانه حضرت به حیات طیبه می رسند. اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها. خدای متعال می فهمد زمین یک مرگی دارد، ولی خدای متعال بعد از دوران مرگ زمین از نو این زمین رو زنده خواهد کرد. در زیر این آیه نورانی حضرت فرمودند موت الارض موت و اهلها و الکافر و میتون. معنای این که زمین میمیرد این است که اهل زمین میمیرند. به این مردن معناش این نیست که این تحرک بر روی زمین رو از دست میدهند، معناش این است که ایمان از بین میرود و کافر میت است، از حیات طیبه برخوردار نیست. اصل ظهور حضرت بقیت الله ارواح و نافدا، اصل گسترش نور و معنویت و حیات طیبه در کل جامعه بشری است. از نو همه انسان‌ها به حیات طیبه میرسند، بلکه مراتبی از حیات طیبه و زندگانی معنوی و حقیقی در سایه وجود مقدس حضرت بقیت الله حاصل میشود که در هیچ دوره‌ای از دوران‌های تاریخی بشر محقق نشده بوده. این یک جریان رو به پیش هست که یک جریان پیوسته است. از آغازی که انبیا دعوت خودشون رو شروع کردن این جریان شکل گرفته و یک جریان رو به پیش هم بوده. انبیای اولوالعزم که می آمدن منزلت کامل کاملتری از بندگی خدای متعال آغاز می شده، دعوت کاملتری رو می آوردن، درهای دیگری رو به سوی غیب الهی برای بشر باز می کردن و آخرین اونها و خاتم اونها وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. الخاتم لما سبق و الفاتح لمستقبل. همه اون درهایی که از سوی غیب به سوی بشر میبایست گشوده بشود با سوی با حضرت گشوده شد و بعد هم این جریان به وسیله اهل بیت حضرت و با کتاب الهی ادامه پیدا کرد و مرحله نهایی تحقق او هم دوران ظهور وجود مقدس حضرت بقیت الله هست. این یک جریان هست. مقابل این جریان و در نقطه 100% درگیر با این جریان فراعنه تاریخ هستند و یک جمعیتی که از سر اختیار دور این اولیاء طاغوت و فراعنه جمع شدند و یک مدنیت و حیات اجتماعی ظلمانی رو شکل دادن. به تعبیر قرآن والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. حیات اجتماعی اونها در همین دنیا هم یک حیات ظلمانی و فاقد معنویت و نور و ایمان هست. این دو جریان در طول تاریخ با هم درگیر بودن و این اصلی ترین درگیری تاریخ هست. گرچه در جبهه باطل هم طرفداران تمدن مادی و طرفداران دنیا و سردمداران دنیا پرستی با هم جنگ داشتن، جنگ های فرسایشی عظیم درون این جبهه درگیری بوده. شما میبینید این جنگ اول و دوم جهانی رو با ده ها میلیون کشته و خسارت هایی که برای بشریت داشته طرفداران ادیان شکل ندادن و طرفداران ادیان الهی یک سوی درگیری هم نیستن، درگیری بین قطب های مادی است. اما اصلی ترین درگیری در طول تاریخ درگیری بین انبیای الهی و اوصیای اونها با فراعنه، اون هم بر سر ایمان و کفر هست. یک طرف به دنبال بسط حقیقت ایمان هست و تلاش میکند که ایمان رو در حیات اجتماعی بشر جاری بکنه و اون حقایق قدسی رو به رسمیت میشناسه، و یک طرف هم طرفداران تمدن مادی هستن که برای اون ارزش‌های معنوی و برای حقیقت ایمان هیچ وقتی قائل نیستن. این جریان در دوره معاصر ما، در دورانی که ما در اون زندگی می‌کنیم، تبدیل شده به درگیری جریان تجدد و تمدنی که به ویژه بعد از رنسانس در غرب آغاز شده و در دوره روشنگری در قرن 18 و 19 به نقطه اوج خودش رسیده، اون چه موضع درگیری جبهه حق و باطل در قرون اخیر است همین جریان هست. یک طرف یک تمدن مادی تمام عیار و تمامیت خواه که هیچ جایی برای انبیا و ادیان الهی قائل نیست و هیچ کدام از طرفداران جریان تجدد پروانه می کنند که به صراحت بگن این تمدن یک تمدن سکولار هست. در یک کلمه یک تمدنی است که رابطه خودش رو با مفاهیم قدسی و آموزه‌های قدسی و حقایق قرین انبیای الهی قطع کرده و می‌خواهد یک تمدنی بر محور اندیشه خودبنیاد بشر بسازه، تمدنی که در اون تمدن دانشمندان جایگزین انبیا می‌شوند، نه اینکه در کنار انبیا و در خدمت مکتب انبیا باشند. این دانشمندان هستند، اون هم دانشمندانی که عرض کردم معتقد به ادیان الهی نیستن و نقشی برای ادیان و انبیا در زندگی اجتماعی بشر قائل نیستن. به جای اینکه دانش در کنار انبیا قرار بگیرد و دانشمندان در خدمت انبیا الهی باشند و در مسیر انبیا الهی به ایجاد تمدن کمک بکنند، در جبهه مقابل انبیا قرار میگیرند و هدایت جامعه بشری در این دوران و بر اساس این مکتب به دست دانشمندان و سیاستمداران انجام میگیرد، نه به دست انبیای الهی. این تمدنی که بعد رنسانس شکل گرفته و در دوره روشنگری همه ارکان خودش رو تکمیل کرده، آرام آرام از مرزهای جغرافیایی دنیای غرب گذشته و وارد دنیای اسلام شده و تعامل با دنیای اسلام رو با ایده غلبه بر دنیای اسلام آغاز کرده و به دنبال این بوده که تمامیت فرهنگ جامعه اسلامی رو در درون هاضمه فرهنگ مادی خودش جذب و هضم بکنه و جامعه های اسلامی رو منحل در تمدن مادی بکنه. این جریان از همون نقطه های آغازین ورودش به دنیای اسلام مخاطراتش احساس شده از طرف دانشمندان و علمای اسلامی، از همون دورانی که تکنولوژی غرب وارد دنیای اسلام شد که این سرآغاز اون تحول عظیم بود، این احساس خطر شده و بسیاری از علمای اسلام زنگ خطر رو زدن و اعلام خطر کردن. ولی عنایت دارید این تمدن به انتقال تکنولوژی خودش و به انتقال رفاه بسنده نکرده. تمدنی است که در چند مرحله نفوذ در دنیای اسلام پیدا کرده. یک لایه نفوذ او نفوذ در سبک زندگی جامعه مسلمان هاست با انتقال تکنولوژی جدید زندگی اجتماعی ما رو تغییر داده، ولی لایه عمیق‌تر این تمدن عقلانیت مادی اوست، عقلانیت خودبنیاد و دانش خودبنیادی که در خدمت انبیا نیست، در ادامه تفکر انبیا نیست، یک دانشی است منقطع از دانش انبیا، از هدایت انبیا و از تعالیم انبیای الهی. این هم لایه دوم این تمدن هست. و لایه عمیق‌تر این تمدن اون اخلاقی است که بستر شکل‌گیری این تمدن هست، تمایلات انسانی است که این تمدن رو شکل میده که به منزله روح و جان این تمدن هست. روح این تمدن و جان این تمدن همون انسان مداری و جایگزین کردن انسان به جای خدای متعال هست، یعنی این که انسان خودش پایگاه حقانیت و حقیقت است و هیچ لزومی ندارد که تسلیم به یک حقیقت قدسی و منبع ماوراء باشه، بلکه خودش باید تصمیم بگیرد و هر چه خودش نسبت به سرنوشت اجتماعی خودش تصمیم میگیرد همان حق است. چرا؟ چون خودش تصمیم گرفته است. روح انانیت نفس و استکبار و این که انسان بر مدار تمنیات و احوا و خواست خواهی خودش میتواند زندگی بکند و باید زندگی بکند، گوهره این تمدن مادی است. این تمدن مادی که دارای این سلایه هست، لایه سطحی و رو اینش همین مظاهر تمدنی است، تکنولوژی است، محصولات مصرفی است، نظم خیابانی است، کارخانه های بزرگ است، الگوهای پوشاک و خوراک جدید است. این یک لایه اوست. لایه عمیق‌تر او لایه عقلانیت و دانش مادی است که این روبناها بر او تکیه کردن، و لایه عمیق‌تر او اون تحول بنیادی نیست و دگرگونی است که در روح انسان غربی ایجاد شده و سمت وجود خودش رو از حضرت حق و قبله توحید به سمت نفس خودش و به سمت استکبار علالله برگردانده. نمیخوام بگم هر انسانی که در غرب در این دوران زندگی میکند انسان ملحدی است، اینجوری نیست. شما در کاخ فرعون هم مؤمن آل فرعون رو دارید، در کاخ فرعون هم آسیه همسر فرعون رو دارید که قرآن به عنوان یک زن نمونه از او یاد میکنه. ولی مسئله این است که جهتگیری کلی این تمدن رویگردانی از خدای متعال و ایجاد یک عقلانیت و تفکر اجتماعی مبتنی بر همون بنیانها و بعد جاری و ساری کردن این عقلانیت در ساحتها و ساختارهای اجتماعی و ایجاد یک سبک زندگی جدید هست. خب کسانی که مواجهه با این تمدن کردن و مظاهر تمدنی دیدن، برخی فریفته ظاهرش شدن و به دنبال انتقال اون مظاهر تمدنی غرب به دنیای اسلام بودن. در سرآغاز نفوذ غرب جدید در دنیای اسلامی رو میبینید عده‌ای هستن بدون اینکه این غرب رو صحیح بشناسن فقط مظاهر تمدنی او رو میبینن، تکنولوژی رو میبینن و به دنبال این هستن که اون مظاهر تمدنی رو منتقل بکنن و با اخلاق و فرهنگ اسلامی جمع بکنن و از ترکیب این دو یک جامعه همراه با معنویت و عدالت و رفاه رو ایجاد بکنن. این سرآغاز کار هست. در دوره جنگ عباس میرزا با روس‌ها وقتی ما شکست خوردیم، این یک نقطه عطف بود که اینها توجه پیدا کردن به اینکه باید تکنولوژی نظامی مدرن رو منتقل بکنن. ولی کم کم این انتقال تکنولوژی موجب انتقال لایه‌های بعدی خودش هم شد. متوجه شدن که تکنولوژی بدون دانش خودش، این سبک زندگی بدون دانش خودش در یک جامعه محقق نمیشه. لذا دارالفنون‌ها و به دنبال اونها دانشگاه‌ها منتقل شدن که یک جریان ترجمه عقلانیت غربی و آموزش دادن اون عقلانیت به لایه‌های اجتماعی ما بود. و در قدم بعد دیدید که به همین حد هم اکتفا نکردن. کسانی که طرفداران ورود این تجدد به جامعه اسلامی بودند، کم کم به سمت مشروطه حرکت کردن، یعنی دنبال یک انقلاب عظیم سیاسی و تغییر ساختار اجتماعی رفتن، چون متوجه بودن که این تمدن غربی فقط تکنولوژی و محصولات مصرفی و لایه‌های روحی نیست، بلکه مبتنی بر یک ساختارهای سیاسی و یک تفکر و یک اندیشه و بلکه یک گرایش عمیق اجتماعی است. تسعی کردن همه اینها رو بیارن. جریانی که در کشور ما در خود دوره مشروط اتفاق میفته همین مشروط خواهی اساسش از نفوذ جریان غرب آغاز شده. خب عنایت بکنید، در قبال این جریانی که نفوذ در دنیای اسلام کرده، سه تا رویکرد تو دنیای اسلام شکل گرفت. یک رویکرد کسانی بوده که نه تن میدادند به تمدن غرب و نه به دنبال یک طرح جدید برای جامعه اسلامی بودند، تنها یک برخورد سلبی میکردند. یک گروهی که آرام آرام در جامعه منزوی شدن. در کنار این جریان دو جریان فعال وجود داشته که هر دو وارد عرصه اجتماعی شدن، هر دو تحول خواه بودن، هر دو میخواستن دگرگونی در جامعه اسلامی و در دنیای اسلام از جمله در کشور ما و در ایران ایجاد بکنن. هر دو تحول خواه بودن، اما یک عده تحول خواه مذهبی هستن که میخواهند این پیشبرندگی و پیشرفت به سمت اسلام باشد، که از مزایای تکامل و پیشرفت اجتماعی در پرتو اسلام استفاده کنه و برخوردار باشه. گروه دیگر گروهی هستن که مذهبی نیستن، غیر مذهبی هستن. حالا من از اونا تعبیر میکنم به تحول‌خواهایی که واقعا سکولارن، یعنی هیچ ارتباطی بین تحولات اجتماعی و تعالیم انبیای الهی و هدایت انبیای الهی نمیبینن، رابطه این دوتا رو منقطع میبینن. این گروه دوم ضرورتاً ضد خدا هم نیستن. این جریان تحول‌خواه غیر مذهبی و سکولار ضرورتاً ضد خدا هم نیستن، به خصوص در دوران اولیه که غرب سیطره خودش رو جاری کرده در دنیای اسلام، طرفداران تمدن غربی ضد خدا نیستن. حتی اونهایشون که میگن از مغز سر تا نوک پا ما باید غربی بشیم، ملکم خانه هاشون هم، ملکم خانه ارمنی هم، اینا هم کسانی نیستن که بگن اسلام نه، خدا نه، پیغمبر نه. حتی او هم میگه اصول ترقی همش از قرآن گرفته شده، همان قرآن است. دنبال مبارزه با اسلام نیستن، ولی یک چیز رو تعقیب میکنن و اون این است که رابطه حیات اجتماعی بشر رو با دین قطع میکنن. میگن نباید اسلام، ادیان الهی در برنامه ریزی اجتماعی حضور پیدا کنن، نباید اسلام نفوذ داشته باشه. این نقطه مشترک اونهاست. یعنی به تعبیر دیگر این تحول‌خواه‌های غیر مذهبی دو دسته هستن. یه دستشون ضد خدا هستن، مبارزه با ادیان میکنن. دسته دیگر ممکنه مبارزه با ادیان هم نکنن، اما در این حال دنبال یک حکومت دینی نیستن. میگن سیاست ربطی به دیانت ندارد. این دو تا جریان تحول‌خواه، یکی تحول‌خواه مذهبی، یکی تحول‌خواه غیر مذهبی، هر دو شکل گرفتن و این دو جریان دو نوع مواجهه با تمدن غرب داشتن. یک جریان جریانی است که مدنیت غربی و تمدن غربی رو تقریبا به تمامه میپذیرد، با اینکه میداند این تمدن لایه‌های عمیق اجتماعی داره، میداند جریان تجدد تکنولوژی و محصولات مصرفی نیست، میداند جریان تجدد یک عقلانیته، یک ایدئولوژی است، ولی به تمامه این جریان رو میپذیره و معتقد است که ما باید تمامیت تمدن غرب رو در کشور خودمون جاری و ساری کنیم. شما نمونه این جریان رو در دنیای معاصر، در دوره معاصر در کشور خود ما میبینید. در دوره اصلاحات، طرفداران اصلاحات بسیاری حرفشون همین بود، میگفتن مدرنیته یک جهان حقیقت به هم پیوسته است. نمیشود شما سرمایه داری و اقتصاد لیبرالیستی رو بپذیرید اما بخواد این اقتصاد لیبرالیستی رو مبتنی بر حکومت دینی محقق بکنید. اگر لیبرالیسم اقتصادی رو باید پذیرفت، لیبرالیسم سیاسی رو هم باید پذیرفت. ولذا دنبال تغییر قانون اساسی بودن. این تغییر قانون اساسی هم فقط به معنای مبارزه با ولایت فقیه نبود، بلکه به معنی مبارزه با دخالت اسلام در سرنوشت اجتماعی بشر بود. با صدای بلند هم میگفتن اسلام نباید در سرنوشت اجتماعی و سرنوشت سیاسی مردم دخالت بکند. اگر دین رو سیاسی کردید به ضرر دین است، به حتی به عنوان دفاع از دین هم این حرف رو میزدن. شما هر الگوی دیگری رو هم غیر از الگوی ولایت فقیه ارائه میکردید که این الگو درش دفاع از حکومت دینی میشد، اینا باش مبارزه میکردن، چون با دخالت دین در اصل حیات اجتماعی مخالف بودن. این یک جریان هست، جریانی که به هیچ وجه دخالت اسلام در سرنوشت اجتماعی و سیاسی دنیای اسلام رو تحمل نمی کنن.
این جریان روشنفکری رو شما از آغاز شکل‌گیریش در دنیای اسلام ببینید، در ایران، در مصر، در جاهای دیگر، این جریان به هیچ وجه دخالت دین در حوزه حیات اجتماعی، دخالت سیاست و به تبع او دخالت علمای اسلام رو تحمل نمی کنن. اگر هم از علمای اسلام استفاده می کنن، زینت المجالس اونها هستن، نه اینکه حق تصمیم گیری و دخالت جدی داشته باشن. از آغاز مشروطه همین مسئله بوده، اونهایی که طرفداران مشروطه بودن در مقابل مشروع خواهان، همه حرفشون همین بود. مشروطه خواهی در واقع نوعی تحول خواهی در مسیر دموکراسی غربی است. میگن باید دموکراسی غربی آرام آرام در ایران محقق بشه. اولین قدمش این است که استبداد مشروط بشود به مجلس و قانون اساسی، ولی این مشروطه نباید مشروعه باشد. اون چه ما در قانون اساسی دوره مشروطه به عنوان مشروطه مشروعه داریم چیزی نیست جز این که تصریح شده که باید قوانین عادی کشور هماهنگ با فقه و دین و مذهب باشه و فقها نظارت کنند برای اینکه قوانین عادی که وضع می شود این قوانین خلاف شرع نباشه. مسئله این نیست که دین در ساختار کلان و حقوق اساسی دخالت بکنه. مسئله ولایت فقیه نبوده. با همون حد از دخالت اسلام هم مشروط خان مخالفت می کردن، می گفتن نه هیچ ضرورتی ندارد که ما مقید به شرع بکنیم ساختارهای اجتماعی رو. دعوای مشروط خواه و مشروع خواه در سراغاز نفوذ سیاسی غرب در دنیای اسلام بر سر همینه. این دوتا جریان تحول خواهند، هر دو تحول رو میخواهند، هر دو دگرگونی رو میخواهند. یکی دگرگونی رو به سمت لیبرال دموکراسی، به سمت ایدئولوژی تحقق ایدئولوژی غربی، به سمت تحقق جریان تجدد غربی دنبال میکنند. یک جریان دیگر این تحول و عبور از شرایط اجتماعی دوران خودشون رو به سمت اسلامیت و حکومت دینی دنبال میکنن. دو تا جریان هم. این رو شما ادامه‌شو در دوره نهضت امام هم میبینید. در دوره نهضت امام هم که تحول خواهی اسلامی بر محور امام به نقطه اوج خودش میرسه و امام یک تئوری جدید میدهن و سؤال جدی خودشون رو به پیکره زمانه میزنن و زمان رو منفعل میکنن و طرح حکومت دینی و ولایت فقیه رو میدهن، باز همین جریان حرفش همینه. یا اسلام در حیات سیاسی بشر نباید دخالت کنه. نماز میخونن، روزه میگیرن، در دفاع از ایدئولوژی اسلامی خیلیشون کتاب مینویسن، اما همین که ولایت فقیه تثبیت میشود به شدت موضع میگه. شما جریان ملی مذهبی تو ایران ببینید، نمیگم جریان جبهه ملی، جریان ملی مذهبی ها رو شما ببینید در مقابل ولایت فقیه نیستن. وقتی ولایت فقیه تصویب میشود اینا موضع گیری میکنن. چرا؟ چون این جریان گرچه مسلمان است، نماز شب هم میخواند، در دفاع از تفکر اسلامی هم کتاب مینویسه، ولی معتقد به دخالت اسلام در حیات سیاسی و حیات اجتماعی بشر نیست. پس ببینید دو تا جریان بعد از نفوذ جریان تجدد و تمدن جدید غربی که یک تمدن تمامیت خواه است و هیچ جایی برای مذهب در عرصه حیات اجتماعی خودش تعریف نمی کند، بعد از نفوذ اون جریان در دنیای اسلام از جمله در کشور ما، دو جریان تحول خواه در مقابل او شکل می گیره. یک جریانی که می خواهد شرایط اجتماعی رو دگرگون بکنه به نفع تجدد و دقیقا یک تمدن متناسب با تمدن غربی، ماکتی از اون تمدن غربی رو در لایه‌های اجتماعی بازسازی بکنه. حتی اگر جایی لازم بود دگرگونی در اعتقادات اجتماعی ایجاد بکنن، ایجاد میکنن. در همین دوره اصلاحات در کشور ما که 10 سال بیشتر ازش نمیگذره، قریب 8 سال، میبینید دقیقا ادعا میکنن، میگن باید ایجاد توسعه در کشور در مسیر مدرنیزاسیون و تغییر قرائت دینی. حرکت بکنه. میگن باید جریان تجدد رو با تمام ارکان و ابعاد و اضلاعش بیاریم، حتی اونجایی که با حقایق اسلام درگیره، قرائت دینی جامعه رو تغییر بدید، معنی دینداری رو به گونه‌ای سیال بکنید که با تمدن مادی غرب بسازه. و حتی دیدید بعضیشون برای اینکه چگونه میتوان فرهنگ مذهبی جامعه رو با جریان تجدد هماهنگ کرد و بر محور او تغییر داد، تئوری منطقی دادن، نظریه قبض و بسط جز یک نظریه منطقی برای دگرگونی فرهنگ مذهب به نفع فرهنگ تجدد نیست، یک نظریه منطقی است در مقیاس منطقه، ولی میگه چگونه فرهنگ مذهبی جامعه رو به نفع جریان تجدد دگرگون کنید. تجدد و جریان مدرنیته به تمامه باید بیاد، لایه‌های عمیقش هم باید بیاد. مدرنیته تکنولوژی نیست، فقط عقلانیت نیست، یک تحول عظیم انسانی است. گاهی از این تعبیر میکنند که از اصول مدرنیته انسان مداری، افزون زدائی است، افزون زدائی است. مقصودشون هم از افزون حتی همه حقایق قدسی است، همه اعتقادات معنوی رو افزون ها میمونند. میگن باید افزون زدائی بشه، اعتقادات اجتماعی باید عوض بشه به گونه ای که جریان تجدد رو تحمل بکنند. پس این یک جریان تحول خواهه، نقطه مقابلش یک جریانی است، تحول رو میپذیره، دنبال میکنه، سعی میکنه برنامه‌ریزی کنه برای تحول، ولی هرگز نمیخواهد این جریان عبور از اسلام باشد، میخواهد جامعه رو در متن اسلام از وضعیت کنونی به یک وضعیت بهتر عبور بدهد. این دو تا جریان فعال تو دنیای اسلام به خصوص تو ایران از همون سرآغاز نفوذ تمدن غرب شکل گرفتن، که محور یک جریان هم عمدتاً روحانیت بصیر شیعه بود، روحانیت عظیم بودن، بزرگوارانی از سنخ مرحوم آیت الله عظما سید نورالدین تعالی عرض میکنن. این دو تا جریان در شکل عینی خودش هر دو با استبداد مخالفن، یعنی هر دو با سلطنت استبدادی مخالفن، هر دو هم میخوان جامعه رو دگرگون کنن و از سلطنت عبور کنن، ولی یکی میخواهد عبور کند از سلطنت به سمت مدل‌های برآمده از دستگاه تجدد، یا به سمت سوسیالیسم و کمونیسم، یا به سمت اردوگاه غرب و مدل سرمایه‌داری و مدل لیبرال برآمده از لیبرال دموکراسی. یعنی دنبال این هستند که یا نهضت‌های کمونیستی را بیندازند و سلطنت رو محو کنن، جای اون یک نظام کمونیستی به پا بکنن مثل حزب توده، یا دنبال این هستن که سلطنت رو بردارن جای اون یک نظام جمهوری دموکراتیک غربی بیاورن مثل جبهه ملی. بیشک جبهه ملی تو این تحول خواهی هیچ نگاه حتی گوشه چشمی به اسلام اجتماعی ندارد، یعنی نمیخواد اسلام محقق بشه در حیات اجتماعی، مبارزه میکنه. خیلی هاشون هم مذهبی هم هستن، نماز هم میخونن، دعا هم میخونن، روزه هم میگیرن، وجوهات مالیشون هم میدن، اما این دلیل نمیشود. وقتی به عرصه حیات اجتماعی میرسن به شدت با دخالت اسلام، با دخالت روحانیت و علمای مذهب مقابله میکنن و این مقابله رو هم پنهان نمیکنن. این رو چون امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن من میگم. در زمان اون بزرگشون عینک به چشم سگ زدن تو خیابون، روش نوشتن آیت الله فلان. به هیچ وجه معتقد به مذهب نیستن، مذهب اجتماعی، نماز شب هم میخونن. جریان ملی مذهبی ها تو انقلاب اسلامی هم شما میبینید همینن، از اونجای خطشون رو با امام سوا میکنن که امام میسته در مقابل تمدن غربی و میگه ما تمدن دیگری میخواهیم. از اونجایی که اسلام رو امام میآورن در قانون اساسی، یعنی ساختار کلان قدرت در جامعه، و دخیل میکنن اسلام رو در نظم کلان اجتماعی، یعنی عنصر ولایت فقیه رو میارن تو قانون اساسی و دفاع میکنن، از اونجا جدا میشه. این دو جریان با هم مقابل بودن، هر دو در درگیر با غربن، مواجه با غربن، هر دو میخواهن قرب رو درک بکنن ولی یکی تابع و منفعل در مقابل غرب است و غرب رو به عنوان یک ایدئولوژی میپذیرد و دیگری نمیپذیرد. هر دو میخوان از سلطنت عبور کنن، اما یکی میخواد از استبداد به سمت مشروطه مشروعه و از مشروطه مشروعه به سمت جمهوری اسلامی حرکت بکنن و دیگری میخواد از استبداد به مشروطه، از مشروطه به جمهوری دموکراتیک عبور بکنن. دعواشون با امام سر چی بود؟ امام میفهمون جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، اونم گفت برید دموکراتیک کنارش بگذارید. امام میفرمود آقا اگر اسلام خودش واجد دموکراسی است که نیازی نیست، اگر دموکراسی چیزی است که با اسلام مخالف است ما نمیپذیریم. طرحی که میدادن میگفتن جمهوری دموکراتیک نه دموکراتیک اسلامی. امام فرمود جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. اینایی که این حرفو میزدن خیلیشون نماز شب خون بودن، معنای این حرفشون این نبود که مسلمان نیستن ولی اسلام اجتماعی رو قبول نداشتن، درکشون از اسلام غلط بود. لذا تلقی حقیر اینه، این دو جریانی که در درون دنیای اسلام بودن هر دو هم تحول خواه و احیانا هر دو هم در نماز خواندن و روزه گرفتن و عمل به رسال مشترک، ولی دو نگرش نسبت به تحولات اجتماعی داشتن، دو جور حرکت میکردن. و من اینجا با صراحت میگم اگر به یک نگرش فلسفه تاریخی از یک موقف فرانگرانه نگاه بکنیم به تاریخ، قطعاً معبر ما به سمت جمهوری اسلامی که سرآغاز نوع دیگری از تمدن در تاریخ بشری است و تبدیل به پرسش زمانه ما شده و سؤالی شده در مقابل تمدن غرب که مرتب باید پاسخ بدهد، مسیر حرکت ما به سمت جمهوری اسلامی از سلطنت استبدادی به سلطنت مشروطه مشروعه و از مشروطه مشروعه به جمهوری اسلامی است. و من تحلیل خودم عرض میکنم، من تلقی اینه اگر ما در مسیر حرکت علمای بزرگمون اشتباه میکردن و پشت سر جریان سکولاری قرار میگرفتن، حتی ملی مذهبی هاشون، اونایی که نماز شب خون بودن ولی معتقد به مشروطه و جمهوری بودن نه مشروطه مشروعه و جمهوری اسلامی، اگر پشت سر اونها قرار می گرفتن و خدای نکرده اونها در مقابل سلطنت به پیروزی می رسیدن، گذار به سمت جمهوری اسلامی بسیار دشوار می شد و بسیار مشکل می شد که امام بتوانند این نهضت رو این کیفیت پیش ببرن. بر اساس این نگاه فرانگرانه عرض می کنم ما باید عبور کنیم از وضعیت، اما از سلطنت استبدادی به مشروطه مشروعه و سپس به سمت جمهوری اسلامی، نه به سمت مشروطه مشروطه‌ای که حتی دخالت اسلام رو در قوانین عادی نمی‌پذیرد. چطور در قدم بعد شما بخواید اسلام رو در ساختارهای کلان جامعه دخیل بکنید؟ این که می‌بینید قوانین مدنی ما، حقوق ما، حقوق جزای ما و کیفری ما بعد در بعد مشروطه بر اساس فقه شیعه نوشته شده، این به خاطر تأثیر همون مشروطه مشروعه خواهانه، این به خاطر بیدارگری مثل مرحوم شیخ فضل الله نوری است و الا به هیچ وجه قوانین ما بر اون اساس نوشته نمیشد. همینطوری که ساختارش از حقوق فرانسه گرفته شده، محتواش هم حقوق فرانسه میشد. در ادامه همین دو تا جریان، یکی به سمت جمهوری میره، جمهوری غربی یا نظام سوسیالیستی کمونیستی، یکی به سمت جمهوری اسلامی. و بیشک اگر ما با یک نگاه از بالا و تحلیل فلسفه تاریخی نگاه بکنیم، حتما عالمان بصیر دین نباید پشت سر روشن فکران سکولار قرار می گرفتن و اگر قرار می گرفتن خطای بزرگی کرده بودن. نباید برای عبور از سلطنت در جامعه بدتر از سلطنت می افتادن. الان هم عنایت بکنید تو در بیداری اسلامی که در جهان ایجاد شده، در مدل کلانش ما با دو چیز درگیریم، یعنی انقلاب اسلامی در مقیاس دنیای اسلام با دو مشکل مواجه است. یکی مشکل متهجرین، سلفی ها، وهابی ها، و دوم مشکل روشن فکران سکولار، ولو اینکه سکولاریست میانه رو هستن، مثل آتاتورک نیستن. شما الان ببینید جریانی که تو دنیای اسلام در مقابل انقلاب اسلامی داره شکل میگیره، جریانی است بر محور ترکیه و با صدای بلند هم میگن و عربستان. این دو قطب متحجر و منفعل در دنیای اسلام دست به دست هم دادن مثل دو لبه قیچی، میخوان این انقلاب های اسلامی رو قیچی کنن و نابود کنن. یکی میخواد او رو ببرد در هاضمه سلفیگری و دیگری هم میخواد ببرد در هاضمه غرب، و با تمام وجود هم بر ایستادن. این جریان، جریان بسیار خطرناکی است برای دنیای اسلام. اگر اینها حاکم بشن، قرنها پیشرفت اسلام به تأخیر میفته. اگر دنیای اسلام بپذیرد زیر چتر این سکولاریست های به ظاهر مسلمان حرکت بکنه و یک نظام غربی رو بیاورد، سرنوشت نهضت های اسلامی سرنوشت بدی خواهد بود. از چاه در آمدن، از چاله در آمدن به چاه افتادنه. من عقیده شخصی ما عرض میکنم، دست پس میدم در این محضر. من معتقدم اگر ما پشت سر جبهه ملی قرار میگرفتیم و جبهه ملی پیروز میشد، بی تردید کار ما در مسیر رسیدن به حکومت دینی بسیار دشوارتر میشد. عبور از جریان مصدق به شدت سخت‌تر از عبور از جریان سلطنت بود و ما باید عبور میکردیم. کما اینکه دیدید امام رضوان الله تعالی علیه بعد از انقلاب اسلامی از جبهه ملی که همون اول عبور کردن، آسفالت کردن، رد شدن، طولی نکشید از نهضت آزادی عبور کردن. نهضت آزادی جریان مذهبی معتقد به خدایی برآمده از جبهه ملی، ایمان ما ازش عبور کردن و حذفش کردن. فهمیدن این از منافقین بدترن. چرا امام این کارو کردن؟ نمیشد پشت سر اینها بیستی، میشد بیستی، ولی باید اسلام رو مصادره میکردی. اونها دنبال یک تعامل مثبت و منفعل در مقابل تمدن غرب بودن و امام اینو تحمل نمیکن. بنابراین من این عرض بکنم، اگر دیده ای علمای بزرگ ما یک جایی تو موقف تاریخیشون مثل مرحوم آیت الله اسد نورالدین شیرازی، آیت الله از ماسد نورالدین حسین شیرازی، اگر دیدید یه جایی مقابل جریان ملی گرایی ایستادن، به این دلیل ایستادن، نه اینکه ایشون مخالف دفاع از کشور و اصول اساسی کشور هستن. مسئله این است که حرکت ما به سمت افقی که داریم که عصر ظهوره، از یک مسیر عبور میکنه. شکل‌گیری سلطنت شیعه یکی از به لحاظ فلسفه تاریخی، برخلاف اونهایی که با صفویه مقابله میکنن و میگن تشیع صفوی و علوی، شکل‌گیری حکومت و پادشاهی شیعی یکی از مراحل عبور حیات اجتماعی ما به سمت عصر ظهور بوده. ولی آرام آرام باید این سلطنت بشود مشروطه، مشروع رد بشود حکومت دینی بشود جمهوری اسلامی تا بریم به سمت عصر ظهور. این مسیر میباید طی بشه و جبهه ملیگرا ولو ملی مذهبی ها معتقد به این نبودن، هم قبل از انقلاب اسلامی هم بعد از انقلاب اسلام. الان دیگه کاملا واضحه مواقف و موازه اونها. و دقیقا شخصیت های بزرگواری مثل ایشون که زیر چتر اینها، زیر چتر مبارزات که اینها نمیرفتن، به هیچ وجه از اینها حاضر نبودن از یه مقطعی به بعد حمایت بکنن و بلکه مقابله میکردن. و مهمتر از او با کمونیست ها، با حزب توده بود. یکی از پایگاه های حزب توده در ایران همین شهر بود. پرچم مبارزه با سلطنت رو هم به دوش میکشیدن، ولی به دنبال چه بودن؟ سلطنت نباشد و چه باشد؟ این چه باشد مهمه. به هیچ وجه عالم بصیر دینی پشت سر اونها قرار نمیگیرد، نه پشت سر اونها قرار نمیگیره، از اونها حمایت نمیکند، نه حمایت نمیکند، مقابله میکند. یعنی یک نکته بسیار مهم باید مورد توجه باشه. همزمان علمای دینی همینطوری که باید با استبداد و سلطنت و خودکامگی پادشاه مقابله میکردن، باید با جریان دموکراسی به مفهوم غربیش و سوسیالیسم و کمونیسم به مفهوم غربیش مبارزه میکردن. به این کار رو هم کردن، به این مأموریت رو هم به خوبی انجام دادن. عزیزان و بزرگوارانی که دوران مرحوم آیت‌الله ماسد نورالدین حسینی شیرازی رو درک کردن میدانن و نقل کردن، ما هم شنیده ایم خونده ایم که ایشون همزمان در چند جبهه مقابله میکردن. همون جایی که سلطنت پاشو از گلیم خودش دراز میکرد مقابله میکردن، مثل مسئله بدحجابی، بیهجابی. وقتی اعلام بیهجابی کرد، هم آثارش هست، هم نقل هست، هم عزیزانی که در قید حیات بودن ایشون شمشیر کشیدن. قرآن به یک دست، شمشیر به یک دست، یا باید یا به حکم اسلام عمل کنید یا خون منو بریزید یا خونتون رو می‌ریزم. همچنین اونجایی که مقابل عزاداری سید الشهدا ایستادن، عزیزان اساتید در خاطرشون هست که ایشون چجوری موضع‌گیری کردن. اونجایی که سلطنت از بهائیت در دوره محمد رضا دفاع می‌کرد، دیدید ایشون مقابله کردن و این مقابله به درگیری با دربار کشید. این یک جهت درگیری است. همزمان میبایست در کنار درگیری با انحرافات سلطنت و مقید کردن سلطنت و آرام آرام ایجاد بستری برای امور از سلطنت به ولایت فقیه، همزمان با ملی مذهبی هایی که به دنبال نفوذ تمدن غرب بودند و پای امریکا رو میخواستن به جای انگلیس باز بکنن مقابله کردن، همزمان با توده ای هایی که میخواستن پای شوروی رو به جای انگلیس باز بکنن مقابله کردن. و این مأموریت یک عالم مسیح هست. و همزمان با انحرافات درونی که در جبهه تشیع اتفاق بیفتاد به شدت مقابله کردن. اگر میبینید شخصیت هایی مثل حضرت امام، مثل مقام معظم رهبری که در درک جریان های سیاسی بسیار بصیر و دقیقاً از این شخصیت بزرگ مکرر دفاع‌های جدی کردن، نکتهش همینه که این شخصیت بزرگ از اسطوره‌های طرفداران مشروطه مشروع است و شاید آخرین اسطوره شد که نکات و برجستگی‌های فوق‌العاده‌ای داره که ایشونو تبدیل کرده به یک اسطوره در این وادی. هم فقیه هم و مجتهد مسلم با اجازه از مراجع بزرگ نجف، هم دارای سمت مرجعیت، هم دارای قدرت اجتماعی که حالا قدرت اجتماعیشون رو عزیزان میدونن. و همه این سرمایه رو در خدمت اصلاح جامعه، اصلاح ساختار سیاسی و فرهنگی اجتماعی منتها در مسیر جمهوری اسلامی به کار گرفتن. اون چه از ایشون نقل شده و من از فرزند بزرگوارش نظرت حجت الاسلام و مسلمین از یاسر معزالدین حسینی شیرازی شنیدم، نشد آثار رو ببینم. اینه چون برای حکومت چهار دوره قائل بودن، سلطنت قبل از دوره سلطنت که یک در واقع دوره یک آشفتگی و فقدان حکومت است، دو دوره سلطنت استبدادی، سه دوره سلطنت مشروطه مشروعه، چهار دوره جمهوری اسلام. و میگن عبور از این مراحل تابع رشد ملی و بصیرت اجتماعی است. یعنی دقیقا گام ها رو به سمت هدف برمیدارن. یک حرکت کور و مبهم نیست و چون روشن است جبهه های مقابلش هم روشن است، هم با سلطنت اونجایی که پا فراتر از حدود خودش میگذاره مقابله میکنن، هم با جریان های روشن فکری سکولار، اما سکولارهای مذهبی و غیر مذهبی، هم کمونیست ها هم ملی مذهبی هایی که دنبال عبور از اسلام در عرصه حیات اجتماعی هستن. عبور از اسلام عبور از اسلامه، چه فرق میکنه در عرصه حیات اجتماعی و عرصه حیات فردی؟ مگر یکی از اشکالات بزرگی که پیش آمده اینه جوری اسلام رو تحریف کردن که عبور از اسلام اجتماعی عبور از اسلام به حساب نمیاد؟ به این بدترین عبور از اسلامه. با صدای بلند بگیم ما مسلمانیم اما اسلام اجتماعی نیست. عرضم رو جمع کنم، گرچه درک حقیقتی که در درون این شخصیت های بزرگ میگذرد، مثل این مرد بزرگ در یه مقیاس بزرگتری مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، که همه گشایش هایی که برای بشریت می شود در حقیقت از اون تحولات عظیمی است که در اعماق وجود این انسان های بزرگ می گذرد. سوز سحر اونهاست که بیداری روز ما رو شکل میده. سوز سحر امام بود که میلیون ها انسان رو به جامع عرصه فعالیت های اجتماعی به نفع اسلام میکشید. اون حقیقت قدسی که در ساحت امام اتفاق افتاده بود و از آستان امام در این دنیا تجلی و تنزل پیدا میکرد که بارده ای از حقیقت وجود مقدس امام زمان علیه السلام بود، او بود که منشأ این بیداری و تحول شد. اون حقیقت رو به راحتی نمیشود شناخت. یه همونیست که فرمود مؤمن توصیف کردنی نیست. اما وقتی خط اونها رو دنبال میکنیم و میخوایم از اون خط مشق سرمشق بگیریم، اون چه انسان میفهمد اینه. این عالمان بزرگ از این دست هم به دنبال ایجاد یک تحول و دگرگونی در جامعه بودند به سمت اصل ظهور و هم مقتضای زمانه خود رو میفهمیدند که چگونه این تحول رو باید ایجاد و رهبری و مدیریت کرد که به سمت دیگری کشیده نشود و دشمن نتواند رو مصادره بکنه. این هم نکته دوم. و همین که همزمان توجه به این داشتن که همه این تحولات اگر بخواهد به مقصد برسد و فرودگاه خوب و مطلوب و قابل قبولی داشته باشد، باید حتما از متن حقیقت اسلام و شریعت اسلام و مکتب اهل بیت عبور کند. و این سه خطی است که به عنوان سه تا سیاست اساسی این عالمان بزرگ دنبال می‌کردند. حرکت امام که نقطه به ثمر رسیدن این تلاش‌های عظیم هست، یک شبه به نتیجه نرسیده است، حاصل همین بیداری تاریخی و حرکت مستقیم در مسیر اسلام در طول تاریخ بوده که جامعه مؤمنین و موحدین و دوستان اهل بیت بر محور عالمان بصیر دینی این حرکت رو در تاریخ ادامه دادن. امیدوارم خدای متعال بر درجات علمای بزرگی که در طول تاریخ تشیع این بار هدایت رو تحمل کردن و به دوش کشیدن و جامعه مؤمنین رو هدایت کردن و رهبری کردن و اون عزیزان و بزرگان و شهدایی که در این راه فداکاری کردن و سرمایه های مادی و معنوی خود رو در خدمت پیشرفت اسلام و مسلمین قرار دادن، مورد عنایت خاص پروردگار قرار بگیرند. انشاءالله خدای متعال اونها رو با انبیا و اولیاء خودش محشور بفرماید. از بابت تصدیق که کردم از همه اساتید و بزرگواران و اعضایی که حضور دارن، حضرت آیت الله شیرازی و همچنین نماینده بزرگوار مقام معظم رهبری در استان و سایر اساتید و عرضه روحانی خودم آیات و مجد اسلام، هم صمیمانه تشکر میکنم هم جدا عذرخواهی میکنم. امیدوارم خدای متعال این محفل رو مورد توجه امام زمان ارواحنا فدا قرار داده باشد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چون روز میلاد وجود مقدس امام جواد علیه السلام هست، این صلوات کوتاهی که از وجود مقدس امام عسکری نقل شده به عنوان پایان عرایزم تقدیم میکنم و توصیه هم میکنم و عرض میکنم اگر ممکن باشد این صلواتی که صلوات بر معصومین هست، مرحوم محدث قمی بعد از زیارت جامعه کبیر نقل کردن 14 تا صلوات از امام وجود مقدس امام حسن عسکری، اگر بشود در این صلوات مداومت داشت، برکات بسیار فراوانی داره انشاءالله. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد ابن علي ابن موسى علم التقى و نور الهدى و معدن الوفاء و فرع الاسکیا و خلیفة الاوصیا و امینك على وحيك. اللهم فكما هديت به من الضلاله و استنقذت به من الحيره و ارشدت به من اهتدى و زكيت به من تزكى فصل عليه افضل ما صلیت علی احد من اولیائک و بقیت اوصیائک. پروردگارا به محمد و آل محمد در ظهور امام زمان تعجیل بفرما، قلب امام زمان رو از یکایک ما راضی بدار، حوائج حضرت رو به بهترین وجه برآورده بفرما، ما و ذریه‌مون رو از بهترین شیعیان حضرت قرار بده، شیعیان حضرت رو در پناه وجود مقدس امام زمان، ارواح و نافداه در هر کجای عالم که هستن به عزت و پیروزی و سربلندی برسان. دشمنان اسلام، دشمنان اسلام رو، دشمنان حضرت رو با قهرت خار و ذلیل بفرما. ارواح طیبه شهدا و امام شهدا، مراجع گذشته، مرجع بزرگوار مرحوم عبدالله عظم حسین نورالدین حسینی شیرازی رو با انبیا و اولیاءت محشور بفرما. گذشتگان از دوستان امیرالمؤمنین عموما، حقداران بر ما خصوصا، بر سر سفره معصومین میهمان بفرما. پروردگار و محمد و آل محمد ما رو از اولیاء خودت قرار بده، ما رو از رجبیون مقرر بفرما، از برکات امام جواد همه ما رو بهرمند بفرما. اون چه در این ماه به اولیاء کرامت میکنی تفضلن به یکایک ما عنایت بفرما. به عموم دوستان امیرالمؤمنین جمع حاضر، عمر طولانی با برکت، صحت، عافیت، امنیت، عاقبت به خیری، ایمان و عمل روزافزون، شهادت خالصانه در راه خودت و رکاب ولیت و عنایت بفرما. به محمد و آل محمد به ما توفیق تلاوت قرآن، انس با قرآن، شب زنده‌داری، سحرخیزی، روزه‌داری و استفاده از برکات این ماه و ماه شعبان و رمضان رو عنایت بفرما. ما رو برای درک شب قدر مهیا و آماده بفرما. پروردگارا هر کجا دوستی از دوستان امیرالمؤمنین به هر نحو گرفتار است، از سایه از او رفع غم و اندوه و پریشانی بفرما. عرض سلام و تبریک ما رو به پیشگاه رفیع امام زمان ارواح و نافداه ابلاغ بفرما. به محمد و آل محمد پروردگارا آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش، به برکت صلوات بر محمد را بفرما.